بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. هم عشق، هم نور، هم برکت که ما 40مین نشستمون رو با دفتر اول مثنوی شریف داریم. به به، یه چله شد که با حضرت رومی همراه هستیم. این چله به تو چی هدیه داد؟ چه چراغی رو به زندگیت و جهانت روشن کردی؟ مثنوی یه تومار از نسخه های شفا بخش. آمین که روح زیبا تا اینجا تونسته باشی شفای تمام نسخه هاش رو دریافت کنی. همین داستان نخجیران خودش یه پکیج آموزشی بسیار گرانبهاست. امیدوارم که فهمیده باشیش. من مثنوی قرآن رو انقدر دوست دارم که دلم بخواد هر نشست زودی سلام رو تمومش کنم، بگم سلام بریم سراغ معانی. ولی از اونجا که تو خود من هستی و من بر جان تو عاشقم، دلم میخواد با یه جمله، با یه سوال، اگر خوابی بیدارت کنم. با قلب بیدار حضور آگاهی همراه شو. نیت کن در این لحظه سخاوتمند فرمان خروج میدهم به هر آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کنه و می طلبم تجربه این دم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. حضرت رومی تو نشست قبل یه مبحث روانشناسی خیلی مهم رو با ابیات ساده و آسونش تو دل یه داستان گفتگوی بین شیر و خرگوش برای ما توصیف کرد. از سایه ها گفت، از دوتا چاهی که ممکنه توش افتاده باشی، از زندگی و مخاطب های ما که آینه درون ما هستن. هشدار داد که جنگ رو با بیرون، با آینه رها کن. به سفر تاریکی درون، به ملاقات دیو درون برو و اون رو شفا بده، اون رو درمان کن. اگه میخوای عکس بیرون روشن و روان و دلنشین باشه، باید هر روز قسمتی از وقتت رو اختصاص بدی به خلوت. خلوتی که بار ظلمت و تاریکی و علم خطای درون رو پاک کنه و یه چراغی از علم الهی، آگاهی از قوانین جهان و وصل با منبعی که تو از اون زاده شدی رو روشن کنه. با این آگاهی در تمرین این هستیم که دست از سر دیگران برداریم. دست از تظلم خواهی، ترحم طلبی، جنگ و مبارزه با دیگری، قضاوت دیگری برداریم. حواسمون باشه که هر چقدر احساس خوب بودن و گوگولی بودن داریم، اگر نیمه تاریک خودمون رو نپذیریم، دیو قدرتمندی میشه تو ناخودآگاه و فرم میگیره، شکل میگیره، بیرون تو زندگی جلوه پیدا میکنه. ما نیمه خودمون رو که تاریک شده، که با جهل شرک و کفر و ظلمت شده، اومدیم تو این زندگی که شفا بدیم. وقتی فراموش میکنیم، وقتی در انکار هستیم، وقتی سرگرم مال و فرزندان هستیم، زندگی با فرم دادن اون نیمه تاریک و آوردنش به ملاقات با ما هشدار میده که هی مواظب باش، از راه غافل موندی، از اون چاه عمیقی که توش افتادی غافل موندی و با علم اشتباه، باور اشتباه، تعصب بیجا و تمرکز روی اون چیزی که نباید، همون مال و فرزند، داری چاه رو عمیق‌تر می‌کنی، ظلمت رو بیشتر می‌کنی. یه نفس آرام و عمیق بکش و بیت 1328 رو بشنو. مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. حتما این حدیث از حضرت محمد به گوشت خورده که مؤمن آینه مؤمنه. اما شاید سطحی بهش نگاه کردی. ما چه خیر بیرون ببینیم چه شر. هر دو فرم گرفته ی انرژی درون ماست. ناخوب ها رو، تاریکی ها رو، صفات به اصطلاح تعریف شده ی منفی رو انکار کردیم، ازش فاصله گرفتیم. اینا در عمق ناخودآگاه ما قدرت گرفتند. انکار ما فقط مربوط به صفات تاریک و منفی و ناخوب نیست. گاهی کاهلی کردیم که نیمه روشن خودمون رو، صفات مثبت خودمون رو، استعدادهای خودمون رو رشد بدیم و این نیمه روشن رو در دیگران مشاهده می‌کنیم. شاید با افسوس، شاید با ذوق. ولی همین توانایی که دیگری در اون درخشیده و ما به توجهمون اومده، در حسرتش هستیم یا در ذوق و شعفش هستیم، هم انرژی درون ماست که منتظر بهش توجه کنیم و اون رو شکوفا کنیم. شاید یه ورزشکار رو ببینی که مدال آورده. شاید یه خیاط رو ببینی که طرح‌های زیبایی رو ارائه داده. شاید یه نویسنده، یه شاعر، یه پزشک، یه آرایشگر، یه معلم، یه آشپز، یه مادر. زیاده بخوام نام ببرم. یه نقشی مقابل تو، یه دستاوردی داره که ذوق و لذت و شاید حسرتی رو به میدان توجه تو میاره. چه شر، چه خیر، چه سنگین، چه سبک، چه باعث خوشحالی، چه باعث ناراحتی. زبان کائنات با ما. و اگر سواد خوندن قلم کائنات، قلم رب العالمین رو تو زندگیمون نداشته باشیم، ممکنه یا برنجیم یا در حسرت ها بمونیم. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. حضرت رومی اینجا داره به خاصیت دید ناظر اشاره میکنه. ما جهان رو آنگونه که هست نمیبینیم. آنگونه که باور کردیم، شناختیم، در حد سوادمون میبینیم. سواد ما شیشه و عینکیه که ما مقابل چشممون قرار دادیم و باهاش جهان رو تماشا میکنیم. تعریف و تفسیر میکنیم، میسنجیم، قضاوت میکنیم، نتیجه گیری میکنیم و عمل کرد نسبت بهش داریم. یه آزمایش انجام شده تو آمریکا روی بیمارانی که مبتلا به ایدز شدن. تو این آزمایش روی افکار، باورها، دید، نظر، مرام، آیین و اعتقادات افراد کار شد، مطالعه شد. محققا متوجه شدن اونایی که باورهای پر از تعصب نسبت به دینشون و خداشون دارن، 4 برابر نسبت به کسایی که دید مثبت و امیدوار به ارحم و راحمینی خداشون دارن، بیماریشون سخت تر میگذره و آمار مرگشون بالاتره. با چه تعریفی؟ با چه دیدی؟ با چه شیشه رنگی؟ داری به بیماریت، زندگیت، خدات و رفتارت نگاه میکنی. از میدان ارحم و راحمینی و بخشش پروردگارت زندگیت رو تجربه میکنی یا با شیشه رنگی عینک من گناهکارم و مقابل خدای انتقامگیر و غضبناک ایستادی؟ تعریفات، شناختت، اوصافی که باورشون کردی، همه مقابل دید تو، ارتعاش تو قرار میگیره. آدما خسیس، دروغگو، ظالم، فرصت طلب، قدر ناشناس، خیانتکار نیستند. اینا توصیف هایی که جهان ما رو میسازه. درمان چیه؟ حس حضور، در لحظه حال بودن. خیلی اینو شنیدیم ولی معنیش رو درک نکردیم. باید دمادم با انرژی نوع لحظه نو شد و تعریف‌های گذشته، شناخت‌های گذشته رو کنار گذاشت. ما با تعصب نسبت به تعریف‌هامون، علممون یه جهنم برای خودمون می‌سازیم. شیشه کبود که حضرت رومی اینجا بهش اشاره کرده، تعریف ها، توصیف ها، باورها و علم کهنه ماست. همون میدونم که من اینو میشناسم، فلانی اینجوریه، یه عمری باش زندگی کردم، این همش اینجوری میکنه. میدونم و پیشبینی آفت زندگیه. ما رو در تجربه کهنه نگه میداره، نمیذاره که بیایم تو لحظه حال. همیشه باید منتظر نو و متفاوت بود، تعریف و تفسیر نداشت. شاید با این اوصاف بترسی، بگه آخه ناشناخته رو چجوری درمان کنی؟ آدم باید یه پیشبینی، یه پیشزمینه، یه علمی، یه تعریفی و یه آمادگی نسبت به اتفاق داشته باشه. همین باور هم آفت لحظه است، آفت کنترلگری. این باورت مانع این میشه که انرژی سجده ارکان رو دریافت کنی. نه پیشبینی با ماست، نه تدبیر. ما فقط باید بستر گشایی کنیم، اتفاق رو تماشا کنیم، خیرش رو بطلبیم. وقتی با نفس‌های عمیق فقط شاهد اتفاق هستی و خیر و برکتش رو می‌طلبی، یعنی اجازه میدی رب العالمین با کارگزاران بیان تو صحنه. تدبیر با اوناست، عمل هم با اوناست. شاید باور نکردنی باشه برات، چون ما انقدر با این ذهن کوچیکمون به اتفاقات ور رفتیم که غیر ممکن رو باور کردیم و باور کردیم که این ماییم که داریم کاری انجام میدیم. حس حضور و بسترگشایی راه کار رو میکنه. درون ما یه هوش عظیمی جاریه که زنده است، که به علم الهی وصله. این هوش عظیم وقتی ما با ذهنمون و علم گذشتمون و تدابیری که از قبل تجربهش کردیم میریم سراغ اتفاق، میره کنار، چون حاکم ماییم، حکم با ماست و ما اونجا حکم کردیم که من میخوام با ذهنم و اندوخته گذشتم این مسئله رو حلش کنم. دید ذهنی و تفسیر با این ذهن محدود کوریه، کریه، ناتوانیه. گر نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. وقتی با ذهن محدودمون تفسیر میکنیم، حکمت اتفاق رو، نعمت و برکت و رحمت اون اتفاق رو نمیتونیم درک کنیم. در ناشکری، نارضایتی، تضاد، شک به شکایت، مبارزه، تدبیرهای کهنمون ارتعاشمون رو تاریک و سنگین میکنیم و با این ارتعاش فرو میریم از سطحی که میتونستیم خدمت و عشق کائنات رو دریافت کنیم، پایین تر قرار میگیریم. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. چون که تو ینظر به نار الله بودی، نیکوی را وا ندیدی از بدی. ما یه نور ضعیف ذهن داریم برای مشاهده جهانمون و یه نور قدرتمند دل. یادت حضرت رومی تو همین داستان از اسم و از قضا گفت که هر چیزی که ما مشاهده میکنیم باطنی داره که بر اساس باطنش و حکمت نهفته درونش خداوند بر اون چیز، بر اون اتفاق، بر اون نفر اسم میذاره، قضا تعیین میکنه. حکمت و بطن اتفاقات، اسم اصلی، قضای اتفاقات رو ما فقط با نور قلبمون میتونیم مشاهده کنیم. نور ذهن، نور آتشه، نور قلب، نور اللهه. چقدر زیبا توصیف کرده. نور آتش میسوزونه، نابود میکنه. نور قلبه که روشن میکنه. وقتی با ذهن توصیف میکنی، فقط بدی میبینی. دود آتش ذهن مانع این میشه که حکمت اتفاق رو ببینی. با اینکه ذهن خیلی به ما خدمت کرده، کلی پیشرفت، کلی پیشبرد تکنولوژی، اما ذهن فقط به کار ماده میاد. اگر طالب دیدن و برخورداری از حکمت، برکت، رحمت درون اتفاقات و حتی نور درون ماده هستی، باید با سواد و علم قلبی جهانت رو تفسیر و توصیف کنی. پس اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور ای بلحزن. درمان این که از آتش و رنج اکنون بیرون بیای و از آتشی که مقابل اتفاقات زندگیت برافروخته شده رهایی پیدا کنی، اینه که سواد به دست بیاری، سواد حاصل کنی، سواد علم الهی، سواد قوانین جهان، سواد وجود خودت و سواد خالق خودت. تنها آبی که این آتش رو خاموش میکنه سواده. این سواد از مطالعه قرآن و روایات و سنت مرسلین حاصل میشه و همینطور در وصل با رب العالمین بر اون آدابی که خودش دستور داده با رعایت امرها و نهیهاش. ما خیلی جاها مؤمن و به بعض یک فرو به بعض عمل میکنیم. حواسمون به نهیها و حرامها نیست. همین عمل نکردن به نهیها و حرامها باعث میشه که راه ما برای وصل جرم بگیره. آغشته شدن به حرام و آنچه که خداوند نهی کرده، تارهایی از تاریکی به دور نور وجود ما میتنه و عبور نور الله به مرکز وجود ما رو سخت میکنه. دعای قشنگیه: تو بزن یا رب بنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. نار آتش عالم رو چی قدرت میده؟ شرک ما، اینکه متمرکز بشیم بر جهان ماده، قالب‌ها، کالبدها، مخلوقات، تجلیات، بدون اینکه حواسمون به آشنای درون این تجلیات باشه. امنیت و آرامش و عشق و از تجلیات بخوایم. ماده ظلمانیه. تمرکز ما بر ماده ظلمت جهان رو بیشتر میکنه. از طرف دیگه بی سوادی و تکیه کردنمون به دانسته های ذهنیمون آتش عالم رو قدرتمندتر میکنه، چون علم ذهنی ما نمیتونه برکت و حکمت نهفته در تصاویر، در اتفاقات رو درک کنه. اینه که ما رو به ورطه و تله نارضایتی، تضاد و ناشکری میندازه و ناشکری، نارضایتی، تضاد نشونه خارج شدن از صراط مستقیمه. این همون دمیه که شیطون پرچمش رو میگیره بالا. درمان فقط توسل به رب العالمینه. شنیدن تذکرات و اشاره هاش از قرآن شریف و مرسلین و یکی شدن با نورش در اتصال ها. تو بزن یا رب بنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست. گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب مان داده ای، بی شمار و حد عطاها داده ای. این عالم بستر بی حد و نهایت امکان هاست. هر فکر، هر ایده، هر نظر، هر طلب، هر میل، هر آرزو قبل از اینکه به ذهن و جان ما بیفته، رب العالمین پیش بینیش کرده. همراه با تمام ابزار و امکاناتی که نیاز داره و همینطور پیش بینی تمام ممکنها بر خطا و شکست و رفتن به راه اشتباه. راه از چاه تو این عالم مشخصه، اما هر کسی بر اساس سطح آگاهیش عمل میکنه و یکی از خوشگلیای جهان آفرینش همینه: در بی نهایت سطح شعور و آگاهی حرکت به سمت ذات الله در جریانه. هر وجودی از تاریک ترین نقطه خودش شروع میکنه. همه موجودات به غیر از انسان فاقد ذهن و اختیار هستند. پس همه مؤمن مسلمان در بستر طرح الهیشون بدون خطا پیش میرند تا مقصد، تا خدمت مورد نظر، تا ثمری که باید به عالم هدیه کنند. اما انسان به واسطه نرم افزار ذهن و قدرت اختیار و دریچه پر از فسون شیطان نفس، از شروع حرکتش پر از آزمون و خطا است. حتی خیلی ها حرکت رو شروع نمی کنن و این خودش جزی از تجربه است. رب العالمین سلام و صبوره. در لازمان و لامکان مشاهدگر تمام این تجربیاته. هیچ وجودی رو قضاوت نمی کنه. فقط قوانین رو جوری چیده که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. هر جا خطا کردی، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، بستر کار ما و هدایت برقرار میشه. همون چرخه زندگی مرگ زندگی، قضاهایی که بر میزان قدر ما حاصل میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش و از جان گوش کن. نشست قبل حضرت رومی به دو تا چاه اشاره کرد. چاهی که ما از خطاهامون حفر میکنیم. یکی زیادی رو جهان ماده متمرکز شده، اسیر قدرت و شهرت شده و حواسش از سفر روحانیش رفته. یکی سواد و علم وجود خودش، ربش و قوانین جهانش رو نداره. شاید آداب مسلمانی به جا میاره، اما ناشناخته، بی سواد، باری به هر جهت زندگی میکنه. جبر رو باور کرده. از قدرت‌ها و صفات که رب العالمین بهش قرض داده. از علمی که باید کسب کنه و با اون صفات کیمیاگری کنه غافله. پس در ته چاه بی بهرگی و رنجهاش میمونه. هر دو گروه حرکت از ته چاه باید زندگیشونه. و خداوند دست هر دو گروه رو بر میزان قدرهاشون و سطح آگاهیشون و وسع و تواناییشون میگیره. رنجی که تو این مسیر میبرند از میزان ناآگاهیشونه. از میزان تفسیر زندگی با همون شیشه کبود دید محدود ذهنی. این وسط یه گروه دیگه هم داریم. گروهی که همین خرگوش نمادشه. اونایی که از عمق یک تاریکی داوطلب میشن حرکت کنن به سمت نور. عسری رو تو این زندگی انتخاب میکنند تا یسرش رو بیرون بکشند. عمیق بشنو. ذات الهی خودش رو از عمیق ترین تاریکی ها، سنگین ترین انرژی ها رشد و وسعت میده. همونطور که از یه ذره ناچیز یه انفجار شروع شد و میلیارد ساله تو دل همون ذره کل این کهکشان 9 آسمان رشد پیدا کرد. سنگینی ها، تاریکی ها، تضاد ها، سخت ترین موقعیت های زندگی دقیقاً جای شروع رشد و حرکته. با همین حرکت هاست که خرد رشد پیدا میکنه. خرد برخورد با اتفاقات، خرد برخورد با انرژی های سنگین، فرم های سنگین. بچه ها ما غیر ممکن تو این عالم نداریم. فقط هر جا گیر کردیم خرد درمانش رو هنوز نداریم. ما تو دل سنگینی ها یه راه باز میکنیم و یه خرد به جا میذاریم برای دیگرانی که دچار همین سنگینی میشن. کسی که یه جسم متفاوت انتخاب کرده، نابینایی، ذهن متفاوت، دست یا پا نداشتن، اوتیسم، سندروم دان، کسی که پرستاری از این قهرمانها رو انتخاب کرده، کسی که همسری و مشارکت با یه بیمار لاعلاج رو انتخاب میکنه، کسی که معتاد میشه یا دچار یه وسواس خاص، یا کسی که همراهی، مشارکت و همسری با این قهرمان‌ها رو انتخاب می‌کنه. کسی که تجربه خیانت رو انتخاب میکنه و کسی که همرخص این عزیز میشه در خیانت، کم توجهی، بیمهری. کسی که تجربه کودک کار رو انتخاب میکنه. کسی که زندگی با بد سرپرست ها رو انتخاب میکنه. روح‌های قدرتمندی که انواع تجربه‌های تجاوز، محدودیت، کمبود و محرومیت رو انتخاب می‌کنن. همه ما بلا استثناء با انتخاب عسر و محدودیتی قرار راه چاره پیدا کنیم، چراغی توی مسیر تاریک روشن کنیم. یه راه نرفته رو بریم و راه باز کنیم برای دیگران، تا بشه جاده، حتی بشه اتوبان. کسی که تو عمیق‌ترین نقطه اعتیادش فرو میره، تو سخت‌ترین شرایط معلولیت، مثلا زای نخاعی گردنی که حتی دستش رو نتونه تکون بده، اگر با شیشه کبود ذهن اتفاق زندگیش رو تعریف نکنه، بسترگشایی کنه، خودش رو تسلیم رب العالمین کنه تا یه راهکار، یه خرد رو بشه، میشه مربی، میشه راهبر. اول یه راه خاکی باز میکنه برای حرکت خودش، بعد دست چند نفر دیگر رو میگیره و از این راه با هم عبور میکنن، با چیزایی که یاد گرفته، با خردی که درون جهانش، میدانش، وجودش روشن شده. و یواش یواش تعداد کسایی که از این راه عبور میکنن بیشتر میشه، جاده ترمیم میشه و به اتوبان تبدیل میشه. عزیزانی که این قهرمانا رو تو این مسیر همراهی میکنن، در شکل پدر مادر، همسر، فرزند، اونا هم چراغی به خرد جمع روشن میکنن، راهی رو باز میکنن به این همراهی، به این وسعت گرفتن، به این شفا گرفتن، و این راه رو به دیگری هم پیشنهاد میکنن. کجاها ترسیدم، کجاها بریدم، کجاها گریه کردم، کجاها تصمیم به خودکشی گرفتم، کجاها تصمیم گرفتم فرار کنم، کجاها تصمیم به طلاق داشتم، کجاها با یه نفر دیگه به زندگی اکنونم خیانت کردم، کجاها از یه ابزار کمکی مثل سکس، مثل مشروب، مثل رابطه های عجیب غریب برای فرافکنی، پرخوری، مسافرت، خرید زیاد استفاده کردم، کتک کاری کردم، دعوا کردم، قهر کردم، کلی راه حل های ذهنی، آزمون و خطاها. خرد یعنی من این راهو بلدم، درکت میکنم، میفهمم چی میگی، میفهمم چه رنجی میکشی، میفهمم چقدر ترسیدی، چقدر ناامیدی. اما ببین، این یه چراغه، این یه راه حله، برا من اثر کرده. شاید نوشداروی کاملی برای تو نباشه، اما یه چراغیه که میتونی راهت رو ببینی و شروع کنی و تو هم یه راه باز کنی. به همین سادگی رب العالمین اون گنج ناشناخته خودش رو از دل عسرها، تاریکیها، بیخبریها، ناشناختها وسعت میده. دقیقاً از همون جایی که تو فکر میکنی غیر ممکنه، حروم شدی، زندگیت هدر رفت، همون جایی که ناامید میشی و ناامیدی، احساس تموم شدن، احساس ناتوانی، عجز، همه فقط یک حالت روانیه، حقیقت نداره. همه فقط یه صفحه از کتاب زندگی ماست. بعضیا تو همین صفحه میمونن، بعضیا ورق میزنن. تو این لحظه های تاریک خوراک مهمه. ذهن به شدت اسیر شیطان شده. داره با همون شیشه کبود توصیف میکنه. نیازه که هیچ کاری نکنی، هیچی ندونی. فقط نفس های عمیق بکشی. توقف کنی، سلام و صبور باشی. قضاوت نکنی، بد خوبه نکنی، عجله نداشته باشی. نیت قشنگ به عالم بدی. من خیر و برکت این اتفاق رو می طلبم. من می خوام یه راه نو باز کنم. من می خوام برکت عالمم باشم. من می خوام چراغ به جهانم باشم. این نیت ها یعنی بسترگشایی. نیت تو، نگاه تو، اعلام تو، مانترای تو، اجازه دادن به کائنات، ارکان و کارگزاران برای اینکه فونداسیون جاده‌ای که می‌خوای توش حرکت کنی رو بزنن. یه ریسه چراغ بکشن و جبرئیل بیاد برای هدایت. به خدا اینا حرف قشنگ نیست. رسم خدا، رسم عالم اینه. نمونهش تو عزیزانی که با اعتیاد به مواد مخدر فرو میرن تو تاریکترین نقطه زندگیشون، حتی بی خانمان میشن و نقطه ای از زندگی خداشون رو صدا میزنن، تسلیم میشن. تو عمق تاریکی، گریه، ناامیدی، خود ندوستی، احساس عجز، حتی میل به خودکشی، نیت میکنن، نیت زیبا زیستن و طلب میکنن از رب العالمین که به آتشی که خودشون برافروختن آبی بزنه. اشکهاشون و توسلشون آب آتششون میشه. حرکت گام به گام، حتی با تاتی تاتی های ضعیف شروع میشه و دیگه این راهه که خودش میگه چجوری پیش بری. نیاز نیست که تو تدبیری داشته باشی، پیش بینی بکنی، کنترلگری داشته باشی. راه هدایت میکنه، ارکان و کارگزاران حمایت میکنن. یه راه نو باز میکنی و از اونجا که ذات ما وحدت و بخششه، شروع میکنی بقیه‌ای که تو زندگیشون واموندن به این راه دعوت کنی. چقدر معتاد داشتیم که تو عمق تاریکیشون فرو رفتن ولی الان راه برن. چقدر همسرانی داشتیم با تجربه های سخت که الان راه برند. چقدر قهرمانایی داشتیم با بدنهای متفاوت، معلولیت‌های متفاوت که هم زیبا در زندگی درخشیدن و هم مربی و راه برند. همه ما با عسری که تو زندگیمون داریم یه راه، یه چراغ به عالم بدهکاری. وقتی توی تضادی، توی قضایی احساس عجز کردی تا مرز خودکشی، به یاد بیار که این دم، دم باز کردن راه نوه، دم کاشتن دونه خواسته و طلبته، دم روشن کردن یه چراغ که نه فقط خودت، بقیه هم بتونن از نورش استفاده کنن. به داستان نخجیران که دقت کنی، برای خرگوش همین اتفاق افتاد. دم مرگش بود. نوبت اون بود که خودش رو تقدیم شیر کنه. دقیقا از لحظه مرگش بود که بلند شد و یه راه باز کرد. حالا تو این راه بقیه حیوانای جنگل هم وارد میشن. زندگی غریزی نرمال، طبیعی، بدیهی، بدون بالا پایین شدن خاصیتی نداره. ولی اکثرا زور میزنن که یه زندگی تکراری و غریزی داشته باشن. با تفاوتها، قضاها، چالشها می جنگن که به زور اون رو تو قالب تکراری و نرمال و غریزی زندگیشون نگه دارن. همون جنگیدن در ایستگاه مرگ. البته از روی غفلت، نه برای نوزاد شدن، برای حفظ آبرو، برای اینکه یه تزیین رنگی رنگی رون انرژی مرده بکشند. باید بپذیریم فراز و فرود زندگی رو، باید بپذیریم اون چیزی که زمان رفتن و رها شدنشه بره، رها بشه. اما در طلبت، خواستت، میلت، آرزوت باید مصمم باشی. دونه نو بکاری و شروع کنی سواد کسب کنی که چطور این دونه رو به ثمر برسونی. قدر اتفاقات جنگل برای خرگوش قضای مرگ رو آورده بود. اما میبینی که گاهی مقابل این مرگ هم میشه ایستاد. فقط کافیه طبق آدابی که تا اینجا از این داستان یاد گرفتی عمل کنی. حتما زندگی ما رو میرسونه به این دمی که خرگوش رسید. چون خداونده که در ما تجربه میکنه. نتیجه از آن خداونده. و وقتی نتیجه از آن خداونده، تمام نتیجه ها باید پیروزی باشه. باید شادی باشه. چرا که صفت نور، شادی، پیروزی، آرامش و وسعته. همین نتیجهی که نصیب خرگوش شد. چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخچیران دوان شد تا به دشت. شیر را چون دید در چه کشت زار، چرخ می زد شادمان تا مغزار. دست می زد چون رهید از دست مرگ، سبز و رخصان در هوا چون شاخ و برگ. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. برگ ها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. با زبان شتا شکر خدا، می سراید هر بر و برگی جدا. که بپرور اصل ما را ذل عطا، تا درخت استخل از آمد وستوا. خرگوش نوید و مژده شاد باشه رهایی از دست شیر رو برای حیوانای جنگل آورد. این رهایی شبیه چیه؟ حرکت از تاریک ترین نقطه زندگی به لحظه که ثمر میده، مثل وقتی که یه دونه با تاریکی عمق خاک کنار میاد، تسلیم خاک میشه تا تن اون رو بشکافه و جوانه رو از تو دلش بکشه بیرون. شکافته شدن اون پوسته خیلی درد داره. همه ما این پوست اندازی رو داریم. اگر بر اون تسلیم باشیم، اگر اجازه بدیم دریان زندگی پوسته ظلمت ما رو باز کنه، قدرت این رو پیدا می کنیم که سر از خاک بیرون بکشیم و نور حق رو ببینیم. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. با همین یه بیت سیر تلاش ها و رسیدن به ثمر زندگی رو برامون توصیف کرده. بیت که بپرور اصل ما را ذل عطا، تا درخت استغلظ آمد واستوا، اشاره داره به حرکت حضرت محمد صلی الله از تاریک ترین نقطه هدایت و رسالت تا ثمر گرفتن. چه رنج ها و چه مقاومت هایی که اول راه بود، اما تسلیم و توکل و حرکت طبق دستورات الهی باعث شد که حضرت محمد از حرکت و نهضت خودش ثمری برداشت کنه که نورش عالمگیر بشه. آیه 29 سوره فتح اشاره داره به سختی های این راه و ثمری که نهایت این راه داشت. خداوند در این آیه تلاش حضرت محمد رو به کاشتن دانه توسط دهقان تشبیه کرده. با من آیه رو زمزمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم بالانجیل. از اینجا مثال شروع میشه. کزر این اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. مقاومت ها و مبارزه های قوم مقابل حضرت محمد رو به تاریکی و ظلمت احاطه کننده یه دونه تو دل خاک تشبیه کرده. وقتی نهضت شروع میشه، طرفدارها همراه میشن، حرکت نوپاست، مثل نهالی که تازه سر از خاک در آورده و نیاز به مراقبت دهقان داره. اما کسی که توکل کنه، سجده کنه. سجده کردن آسون نیست، علم میخواد. علم آداب و تکالیف، علم قوانین جهان، علم وجود خودم و علم وجود پروردگارم. کسی که علمش رو با علم الهی یکی کنه، از کفر خودش رو رهایی داده و میرسه به مرحله‌ای که وعد الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. اصل تو حرکت از کفر و ظلمته، و کفر و ظلمت همون خطاهای شناختی، باورهای غلط و علم فرسوده و ناهمسوی ما با علم الهی، علم قوانین الهی، علم آداب الهیه. تو عمق تاریکی عصرها دووم که بیاریم، نیت رو درست کنیم، جنسمون که آگاهیه با آگاهی علم الهی شفا بدیم، دنیا رو جور دیگه میبینیم و جور دیگه تفسیر میکنیم و به تبع پیامدش اینه که جور دیگه تجربه میکنیم. جانهای بسته اندر آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. جسمشان رقصان و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. به به، چه زیبا. کسی که چراغ جانش روشن میشه، حکمت اتفاقات زندگیش رو درک میکنه، دیگه حالش وابسته تغییر اتفاق نیست. یه معلول، یه مادری که همراه فرزند اوتیسمه، همسری که همسر بیمار یا معتادش رو همراهی میکنه، یه ایستگاه مرگ داره، ایستگاهی که درون شادی و آرامش و حال خوب وابسته به بیرون میمیره و شادی بی سبب رو به دست میاره. شادی بی سبب یعنی جان تو از محدودیت آب و گل و تمام مخلوقات و تجلیات رها شده. چیزی بیرون لازم نیست تغییر کنه تا تو حالت خوب باشه. وصل شدی به خرد الهی. پس میدونی اکنون با سنگینی که فرم گرفته تو زندگی تو چجوری تا کنی. ولی هرچقدر رنج داشت، هرچقدر زحمت داشت، تو رو خسته روحی نمی کنه. شادی رهجو، خردجو، سالک که به درجه از شناخت، درجه از معرفت میرسه، به خاطر رهایی از تعریف ها و محدودیت های ذهنیه. غم ما میدونی از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که از ابتدای زندگی، از کودکی، یه چارچوب شناخته شده تکراری و ذهنی به عنوان قالب پسندیده شده و تأیید شده خوشبختی، حال خوب، آبرومندی القا میشه که این اصلاً هماهنگ با رسم و روش هستی و رسم و روش خدا نیست. رسم خدا تفاوته، تغییره، حرکت از عسر و تنگنای جهان خاک به سمت آسمان، قنای آسمان. و این وسعت گرفتن تو زندگی تقلیدی و تکراری به دست نمیاد. میدان ثمر دادن صفات الله از زمین عسرها، سختیها، تفاوتها، همونایی که ما غیر ممکن میدونیم شروع میشه. لازم نیست شکل و قالب زندگی تغییر کنه. ما باید مثل یک ساحره بتونیم شادی، آرامش، حال خوب رو تو اون شکل محدود به دست بیاریم. این کیمیاگریه و همین باعث سماع میشه. سماع رقص جانه. رقص جان کیفیت و حالتی از وجد و سروره که مواقع رهایی جان از محدودیت خاک به ما دست میده. وقتی سرور و سرمستی و شادی تو وجود ما جاری میشه، نه به خاطر اتفاق بیرونی، به خاطر درک یه حقیقت، علم پیدا کردن به یه اسم، یه قضا، یعنی آگاه شدن از باطن یه تصویر که خود خداست. سما از دیدن خدا حاصل میشه. دیدن خدا در حکمت و صفت یه واقعه. اونجاست که دیگه جان در جسم جا نمیگیره. یه ارتعاش و نوایی درون جان ایجاد شده که سعی میکنه اون رو با حرکتهاش نمودار کنه. و از اونجا که کل هستی در یه جهت در حرکت هستن به سمت ذات الهی و این حرکت خودش رو در چرخش هماهنگ تمام سیارات کهکشان هم نمودار کرده، اونجا که سالک عارف به حقیقتی واصل میشه، این حرکت در جهت حرکت حجاج به دور کعبه است. حرکت پاد ساعتگرد در جهت قلب. این رقص که از نشاط و ارتعاش درونی حاصل میشه خیلی خاصه، خیلی کمیابه، اما داره شبیه سازی میشه. بعضی به واسطه آهنگ و ترانه، اشعاری که عارف به واسطه اونها معرفت خودش رو داره با ما سهیم میشه، سعی میکنن که رقص سما رو شبیه سازی کنن. امام محمد غزالی سما رو بر سه قسم توصیف کرده. قسم اول از آهنگ بدن به چرخش در میاد. قسم دوم معنا، حرکتی به ما میده، نشاطی به ما میده. قسم سوم از معرفته، از یکی شدن با ذاته. اون رقص دیگه رقصی نیست که من توش دخالتی داشته باشه. نمودیه که جریان زندگی به این کالبد میده و اصلا منی دیگه در این کالبد نیست. این بدن هماهنگ شده با جریان چرخش کل کهکشان. امام محمد غزالی قسم اول و دوم رو مردود میدونه، چون ظاهر سازیه، شبیه سازیه. عارف واصل قشیری توضیح میده که چرا قسم اول و دوم سما که شبیه سازیه پسندیده نیست. با این توضیح که سما حلال نیست مگر کسی را که نفس وی مرده باشد. پس همه این سماهایی که میبینی، حتی جمعهایی از شیخها و صوفیها که گرد هم جمع میشن و شبیه سازی سما میکنن، اصل سما رو انجام نمیدن. یه تقلید و شبیه سازیه. در سما واقعی جسمشان رقصان و جانها خود مپرس. من که گرد جان از آنها خود مپرس. کسی که جانش به رقص اومده خودی براش نمونده که کیفیت یا کمیت رقص رو ازش باخبر باشه. گاهی این سماها در حد کوچیکش با نشاط قلب برامون حاصل میشه، در وصل یا اونجایی که تونستیم از تاریکی عسر عبور کنیم، در تسلیم و رضا اجازه بدیم که زندگی یسر اتفاق رو به ما نشون بده. آمین که این حالها بیش باد و با دوام باد. یه نفس آرام و عمیق بکش، کمالگرا نباشیم. زندگی این دمه، همین نفس عمیقی که کشیدی. کل زندگی یک کتابه، یک پازله که ما با رفتارهای دمادممون تکه های این پازل رو میچینیم. صفحه های این کتاب، سطر های این کتاب رو کامل میکنیم. هر دم، هر تماشا، هر اتفاق، هر تجربه یه سطر از این کتابه، یه خونه از این پازله. به یه شکلی ما داریم کتاب بهشت، پازل بهشت رو ذره ذره کامل میکنیم. برای این که حقیقت بهش رو بتونیم بفهمیم و پازلش رو کامل کنیم، باید اون تعریف سخیف از خوشبختی رو رها کنیم. اون چارچوب تکراری و تقلیدی آبرومندی و خوشحالی رو رها کنیم. تک تک ما با اتفاقهای خاص زندگیمون یه بهشت یا جهنم می سازیم. همه ما بلا استثنا یه چراغیم در وسعت گرفتن خرد انسان، خرد بشر. هر کدوممون قول دادیم این خرد رو تا یه جایی وسعت بدیم. بعضیا طبق قولشون پیش میرن، بعضیا یه جایی از کار وا میمونن، بعضیا اصلا حرکت نمیکنن و تو زندگی غریزی سطح خیلی پایین مشغول لذت‌های جسمی به خواب فراموشی میرن. کاری که تو قولشو دادی ناکامل بمونه، نسل تو باید ادامه بده. یکی خرد پرستش، عبادت، پرستاری رو انتخاب میکنه. یکی خرد صبوری رو، یکی خرد بخشش رو، یکی خرد شفا رو، یکی خرد توبه رو. همون صفات یا بیماری ها یا کارماهایی که روی ژنمون میاریم. ما به عهده گرفتیم که شفا بدیم، توبه کنیم، پاک کنیم، یه راه باز کنیم، خرد رو وسعت بدیم. یکی به عهده میگیره که ریشه یک کارما، یک گناه، یک دیتای معیوب رو تو نسلش پاک کنه. یکی به عهده میگیره که ژن‌های معیوب یه بیماری رو تو نسلش خاموش کنه. یکی به عهده میگیره که خرد پرستاری و عشق ورزی رو تو نسلش بارور کنه. همه ما قرار باز کردن یه جاده، بوس دادن به خرد بشر رو با الله بستیم. تو روح زیبا که این معانی رزقت شده، این راز و رمز عاشقانه داره کنار گوشت زمزمه میشه. از خودت بپرس که قراره چه راهی به علم و خرد بشر باز کنی، چه وسعی به صفات الهی درون خودت و جهانت بدی. امیدوارم که از آب و گل تن خودت رو بیرون کشیده باشی. به جای شادی ابزاری، شادی بی سبب رو پیدا کرده باشی. رسیدیم به بیت 1349. با جشن و سماعی که تو ساحت ذهن برپا شده بمونیم. و البته به برکت آگاهی این نشست نگاه نوعی به زندگیمون داشته باشیم. کجا مقاومت و سختی هست که توش احساس عجز میکنی؟ همونجا تو رو صدا زدند، گماشته ی اونجایی که یه راه باز کنی تا بقیه هم بتونن تو این راه حرکت کنن. اگه پیداش کردی با گروه کشتی نور سهیم شو. همینطور حالتو و برداشتت رو از این نشست با ما سهیم شو. یادت باشه زکات، قانون جبران و قانون گردش. خیلی ها هستن که در رنج مقاومتی از زندگیشون نیاز دارن این هدایت رو بشنوند. دست خیر و برکت شدن با تو. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.